رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 63 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست مهندس حسین نصیری با موضوع Domain Driven Design تجربیاتی رو از کارگاه آموزشی DDD Europe 2023 برای ما می گویند.
سلام به همگی، من حسین هستم. این سال شانس رو داشتم که توی مهمترین کنفرانس DDD که برگزار میشه که DDD یوروپ هست و هر سال حدود حوالی اواخر می یا اوایل جون برگزار میشه، این سال من میتونستم شرکت کنم. دو تا بخش اصلی داشت این کنفرانس. یه بخشش خب کاملا فوکوس روی دومین دریون دیزاین بود و یک بخش دیگه هم یه سری ورکشاپ بود که اون ورکشاپ ها هم این دو روز اولش ورکشاپ بود، سه روز بعدش هم راجع به دومین دریون دیزاین بود. اون ورکشاپ دو روز اولی که من انتخاب کردم در مورد سافتور آرکیتکچر بوده که در قسمت دوم پریزنتیشن هم به همون میپردازم و سه روز بعد هم که کنفرانس DDD. من در واقع پیش فرضم اینه که یه آشنایی اولیه همه با دومین دریون دیزاین دارن. خیلی سعی میکنم وارد جزئیاتش نشم امروز. حتما همه تون این شکل معروف رو دیدین که یوزرها یه چیز میخوان، بعد بیزنس آنالیست ها یه چیزی میگن، بعد آرکیتک یه چیزی میگه، سافتور دیولپر یه چیزی میگه، نهایتاً همون چیزی که دلیور میشه اون چیزی نیستش که کسی انتظار داشت. اگه بیم راجع به تمام در مورد تمام اون پروژه هایی که تا الان تو این چند سال قبل روش کار کردیم، یک چیز مشترک احتمالاً بتونیم پیدا بکنیم اونه که همیشه دیزاین رو از دیتابیس شروع میکنیم و اون نیازمندی های نرم‌افزارمون رو همیشه ترجمه میکنیم به یه سری عملیات CRUD، Create, Read, Update, Delete. این روش اصلا روش غلطی نیست، ولی این در واقع DDD نیست. DDD داره سعی میکنه که یه اپروچ دیگه رو برای دیزاین سافتور مطرح بکنه که بیشتر فوکوسش به جای دیتابیس بیشتر فوکوسش روی دامین هست، روی کور دامین، در واقع کور دامین اون بیزنس. دامین دیزاین اول بگیم چی نیست. Domain Driven Design یه میتودولوژی نیست، آرکیتکچر پترن هم نیست. Domain Driven Design میخواد بیشتر روی کور دومین فوکوس بکنه و دامین رو اول بشناسه به جای اینکه به روی دیزاین دیتابیس. حتما یه سری مقالات و کتاب ها این برانور خوندین، یک سورس کود ها حتما به چشتون خورده، یه سری پترن هایی مثل انتیتی، ولیو آبجکت، ریپازیتوری، اینا در حد کود بخش مهمی از DDD هست ولی مهمترین نیست. مهمترین قسمت DDD توی کتاب بلو بوک اریک رنز میتونید ببینید تأکیدش روی استراتژیک دیزاین هستش. برای اینکه ببینیم DDD چیه باید اول دامین و دامین مدل رو تعریف بکنیم. دامین در واقع اون چیزیه که اون سازمان شما، شرکت شما، دامین یا بیزنس دامین اون چیزی که اون سازمان شما قرار انجام بده یا داره انجام میده، اون پرابلم اسپیس ما هستش. حالا ما میخواییم اون مشکل رو با یه راه حل نرم افزاری اون رو حل بکنیم. بعد این بیزنس دومین میتونه به چند ساب دومین هم تقسیم بشه و هر کدوم از این ساب دومین ها معمولاً یک ریپریزنتیشنی از اون ساختار سازمانی شما هستن. مثلا دپارتماناتون معمولا خیلی خیلی شبیه دپارتمان های سازمان، خیلی شبیه ساب دومین های اون سازمان هستن، چون هر دپارتمانی میتونه فوکوس کنه روی ساب دومین و اون مشکل سازمان رو در واقع حل کنه. حالا اگه بیایم توی دنیای راه حل، اونجا میشه دامین مدل، که این در واقع ابستراکشنی از اون دامین ماست برای اینکه اون نیازهای اون بیزنس دامین و اون پرابلم رو برطرف کنه، و این چیزیه که معمولا با همکاری بین دیولپرها و دامین اکسپرت ها باید تهیه بشه و یه ابستراکشن کامل از اون بیزنس دامینه. هیچ دیپندنسی، هیچ وابستگی به دیتابیس، به یو آی، به دیتا مدل، به هیچ چیز تکنولوژیکی نباید داشته باشه. این فرایندیه که در واقع دیدی میخواد بهش میخواد ما بهش برسیم. قبل از اینکه بریم سراغ دیزاین یا آرکیتکچر یا اپلیکیشن، بعد قبل از اینکه تکنولوژی رو بیان اینوالو بکنیم، تاکیدش بر اینه که اون بیزنس دامین رو و دامین مدل رو درست بشناسیم. خب مرحله بعد این ساب دامین هاست که خیلی مهمه توی بیزنس دامین اون که ساب دامین ها اونو بتونیم درست شناسایی بکنیم. این ساب دامین ها سه تا کتگوری دارن که دیگه این کتگوری ها رو معرفی کرده. یکیش کور دامینه، یکی ساپورتینگ دامینه، یکیش هم جنریکه. کور دامین در واقع اون بخشی از بیزنس شماست که بیشترین تأثیر رو توی اون مارکت شما داره، بیشترین ریونیو رو برای شما میاره. اون چیزیه که شما رو متمایز میکنه از شرکت ها، از رقیب هاتون، و معمولا هم یک در واقع سطح کامپلکسیتی، یه مینیمم کامپلکسیتی داره این بیزنس دامین. ساپورتینگ دامین ها هم بخش های از در واقع بیزنس شما هستن که برای بیزنس خیلی مهمن، ولی ریترن آف اینوستمنتش به اندازه کور دامین نیست و یه جورایی دارن این کور دامین رو ساپورت میکنن. جنریک دامین ها هم چیزایی که اصلا یونیک نیستش برای بیزنس دامین شما، مثلا یوزر آیدنتیتی. همه سیستما همشون یه یوزر آیدنتیتی میخوان، یه یوزر اکسس کنترلی میخوان، اتنتیکیشن، اتوریزیشن، یا مثلا ارسال ایمیل، یا پی کردن حالا یه رسید. برای این قسمت جنریک دامین ها، این دیدی که از توصیه هایی که میکنه اینه که همیشه اول قبل از اینکه شروع کنین این جنریک دامین ها رو خودتون بشینین سافتویر بنویسین، از صرف یه طور مارکت رو نگاه بکنید. حتما کانسیدر رو کنید که اینو بخرید یا از اوپن سورس ها استفاده کنید یا سابسکرایب کنید به یه سلوشن ساس. راجب استراتژیک دیزاین یه ذره صحبت کردیم. این استراتژیک دیزاین فرایندش تقریبا میشه گفت به این شکلیه که در واقع خلاصه شدهش، که اون بیزنس مدلی که راجبش صحبت کردیم دو تا اسلاید قبلی، اول اون رو در واقع طراحی میکنیم، بعد میایم سراغ دامین لندسکیپ. یعنی چی؟ یعنی با روش های که حالا موجود مثل دامین کویز یا مثلا ایونت استورمینگ یا دامین استوری‌تلینگ یا تمام اون روش هایی که قدیمی و جدیدی که حتما به گوشتون خورده راجع به استخراج نیازمندی ها میگیم، از این استفاده میکنیم که اون کلیت در واقع بیزنس دامین اون رو بشناسیم. مرحله بعدی پیدا کردن اون در واقع مرزهای بیزنس دامین شماست که این در واقع کمک میکنه که اونو در واقع میشه همون پیدا کردن ساب دامین ها. و بعد توی مرحله بعدی اینه که حالا بیاییم اون کور دامینمون رو شناسایی بکنیم و فوکوس سازمانمون رو بذاریم روی اون کور دامین، برای اینکه اونه که در سازمان ما رو موفق میکنه، نه نوشتن فرض کن دیگه آیدنتیتی پرووایدری که مثلا 50 تا رقیب دیگه هست مثل آژیر ایدی و نمیدونم آت زیرو و ای دبلیو اس و فلان و فلان. برای قسمت بعدی که من اسلاید ندارم ولی میخوام یه ذره راجعش صحبت بکنم، بحث باندد کانتکست ها هست. این استراتژیک دیزاینی که میبینید، ساب دامین ها رو شناسایی میکنید و کور دامین ها رو، اینا همشون سمت پرابلم هست. وقتی که میایم قسمت سلوشن نرم افزاری، اونجایی که بحث آرکیتکچر سیستم مطرح میشه، اونجاست که دیدی میاد بحث باندد کانتکست رو مطرح میکنه. باندد کانتکست یه جورای همون باندری ها رو برای ما میاره، ولی این باندری دیگه در لول دامین نیست، در لول توی سلوشن ما هست و لزومن هم باز باندد کانتکست ها رابطه یک به یک با ساب دامین ها ندارن. هیچ فرمولی هم نداره که مردم به شما بگیم این فرمول رو مثلا بزنید از روی ساب دامین ها و نمیدونم دامینتون باندد کانتکست ها در میاد. این از این جای بایش دیگه اون هنر معماری و هنر راه حل شماست. و یکی از چیزهایی که حالا استفاده اون قسمت معماری هم راجعش صحبت میکنیم، بحث معماری مایکرو سرویسه که خب خیلی روی بورس هست و این معماری مایکرو سرویس اگه بدون کمک دیدی انجام بشه، بدون شناختن این باندد کانتکست ها انجام بشه، نهایتش میرسیم به یک سیستمی که یا تعداد مایکرو سرویس هاش خیلی بالاست، اصطلاحا هم بهش میگن خیلی مایکرو سرویس چتیه، یعنی برای هر پروسس مجبورید کلی کال انجام بدید و کلی سرویس دیگه، یا اینکه این سرویساتون به اندازه کافی ریز نیستن و اونم حالا گرفتاری های خاص خودش داره. اینکه دی توی این قسمت هم میتونه خیلی موثر باشه و کمک بکنه به معماری در مایکرو سرویستون. مرحله بعدی کاری که توی سازمانتون میتونید انجام بدید، یه درست کردن یه پروژه پورتفولیو، مثلا این مثالی که اینجا براتون گذاشتم، و میتونید مثلا اون اینوستمنت الوکیشنتون هم اونجا اضافه بکنید، یا حالا باجتتون، یا حالا اینجا توی این مثال بیشتر تعداد FT ها، فول تایم امپلوی هایی که اساین شده به اون پروژه. این یه دید کلی از پروژه های سازمانتون بهتون میده و اگه دقت کنید اینجا تقسیم بندی جنریک و ساپورتینگ و کور رو هم میبینید. و اینم یه چیز داینامیکیه، این چیزیه که در طول زمان تغییر میکنه. این اون چیزی که الان کور دامینه لزومن یه سال دیگه کردامه نیست. چرا؟ چون اون روز اول که شما مثلا اینو نوشتین، این سیستم رو تولید کردین، اون موقع این توی بازار نبوده، هیچ کسی دیگه سازمان رقیبتون همچین چیزی نداشتن، خب اون موقع کردامه بوده. ولی اگر الان بعد یه سال دو سال میبینید مثلا 10 تا سولوشن ساس هست توی مارکت، خب دیگه الان کردامه نیست، این تقریبا موف میکنه به سمت ساپورتینگ. یا ممکنه همچنان کردامه باشه ولی توی این در واقع دایگرام میاد که این بیزنس دیفرنشیشنش موو میکنه به سمت لو. یک نکته دیگه بحث، یه مثال دیگه از داینامیک بودن اینه که مثلا فرض بکنیم این پروژه H رو اگر نگاه بکنیم، این توی ساپورتینگ مدل کامپلکسیتیش هم بالاست، واسه همین ما 5 نفر به این پروژه، 5 تا دیولپر مثلا به این پروژه اساین کردیم. این یه نشون دهن، این نمودار میتونه اینو به سازمان اون تصمیم گیرنده و اینو نشون بده که خب ما اگر بیایم اینو حالا آرکیتکچرش رو تغییر بدیم یا حالا با هر روشی حتی ری رایت از اول این کامپلکسیتیش رو کم بکنیم، این از حالت ساپورتینگ ممکنه تبدیل بشه به کور، یا اگر هم به کور تبدیل نشه، این چون کامپلکسیتیش میاد به سمت لو، ما دیگه نیازی نیست 5 نفر همیشه اساین باشن به این پروژه، نه اون 5 نفر مثلا میشه 2 نفر 3 نفری که آزاد میشن، اونا موو میشن به کور دامین، به یه پروژهی که توی قسمت کور دامین. این هم در واقع یه نموداری که در طول زمان مثلا همینو نشون میده که اکسیدنتال کامپلکسیتی یا حالا مدل کامپلکسیتی رو چجوری میشه کم کرد، نیروها رو آزاد کرد و بیشتر فوکوس کرد روی کور. یه بحث دیگه ای هم که توی DVD مطرحه، علاوه بر این که پروژه ها رو به اون شکل دسته‌بندی میکنن یا حالا پروداکت ها رو بهتر بگیم، بحث تیم توپولوژی هاست. یعنی اینجا که گفتم اون اول که DVD فقط یه چیز تکنیکال نیست، اینجا میتونیم باز شواهد بیشتری ازش بگیم، چون DVD نه تنها راجبه پرس کنید ارتباط اون ساب دومین ها یا باندد کانفلیکس ها راجع به همدیگه صحبت میکنه، به همدیگه صحبت میکنه، یا در مورد رابطه تیم ها با همدیگه هم صحبت میکنه. یعنی فرض کنید شما توی سازمانی هستین، چند تا تیم دارین، هر کنوم از این تیم ها توی یه سری از پروڈکت ها کار میکنن، ولی معمولا هم توی سازمان این پروداکت ها همشون جزیره نیستن. خب یه جایی یه اینتگریشنی بین اینا هستش. اون اینتگریشن اون موقعی که اون رابطه این تیم ها رو داره تعریف میکنه، بسته به اهمیت اون پروژه، اهمیت اون تیم، مسائل پولیتیکال اون سازمان، همین رو تأثیر میذاره که این رابطه چه شکلی باشه. رابطه ایکس از سرویس اینجوریه که شما زودتون مثلا زیاده یا پروژهتون مهمتره، اون تیم دیگه در خدمت شماست، شما میگین الان مثلا این API رو ما عوض کن، اونا هر چی آب دستشون میزنن زمین، میرن سراغ اون که در واقع این تغییر رو براتون بدن. موارد دیگه هم هست، مثلا کلابریشن، که حالا این حالتیه که مثلا خیلی اولویتی ندارن تیما نسبت به هم دیگه یا پروژه هاشون، یا بحث فسیلیتیتینگ هست که یه تیمی به صورت موقت میاد کمک میکنه، و حالا روابط دیگه هم هستش، فقط محدود به این سه تا نیست. اینجا خواستم فقط 3 تا مثال رو بگم. و یه نکته دیگه هم اینه که معمولا باز این تیم های در واقع حالا نرم افزاری هم خیلی شبیه تیم های دپارتمان های سازمانتون میشن معمولا، حالا نه لزوما. دلیلش هم اینه که مثلا فرض کنید شما یه قسمت سازمانتون مال برای کار فایننس، یه تیم یاد روی اون پروژه های بخش فایننسی کار میکنه، یه تیم داری نمیدونم برای یه بخشی از سازمانتون داره کار مارکتینگ انجام میده، اونا مثلا 4-5 تا پروژه دارن، یه تیم یاد برای اونا کار میکنه. خب این شده بخش دوم، چون ورکشاپ دوزهی بود که انداشتم، ورکشاپ با دوتا از نویسنده های خیلی معروف هم که همیشه با هم کار میکنن، که نیل فورد، یکی هم کریس ریچارد. ورکشاپ دو نفری رو در دو روز داشتم. داره راجع به مسائل زیادی صحبت شد. کتاباش هم هست، اگر علاقه من بودید میتونید کتاباشون رو تهیه کنید و مطالعه رو کنید. اولین چیزی که این دو نفر که حالا تفاوت این دو نفر، حالا قبل که شروع کنم بگم این دو نفر جدا این که حالا کتاب می نویسن، برخلاف شاید خیلی نویسنده های دیگه، از فقط اون حالت ابسترکت نیستن که فقط راجع به یه مسئله صحبت کنن در حد تئوری. این دو نفر از همچنان درگیر کارهای معماری هستند، همچنان این در واقع دستشون تو کار هست، این فقط کار تئوری انجام نمیدن. به همین دلیل هم اون چیزایی که حالا مطرح میکردن و یا تو کتاباشون هم هست به نظر حال خود من خیلی ملموستر و مفیدتر. خب اول اینو تعریفی که از سافتور آرکیتکچر دارن، یعنی که این چهار تا بخش اصلی رو داره معماری نرم افزار. یکی استراکچر معماری سیستم هست که آرکیتکچر استایل رو تعریف میکنه، حالا اینا هم بعدا جزئیاتش رو صحبت میکنیم. یه بخش دیگه کامپوننت های اون معماری هست، بخش دیگه تصمیم های معماری که شما گرفتیم، مثلا چرا تصمیم گرفتیم دیتابیس اسکیل سرور استفاده بکنیم یا پوستگرس استفاده بکنیم، و بخش بعدی هم آرکیتکچر اتریبیوت هاست یا خواص در واقع اون معماریشون که ممکنه حالا با اسمای دیگه هم بشناسید، اتریبیوت رو به اسم کاراکتریستیکس، یا قبلا هم به صورت چیزی که خیلی معمول بود به این میگفتن نان فانکشنال ریکوایرمنت ها بود. آرکیتکچر استایل ها هم مثل مثلا مونولیت و مایکرو سرویس و اس او ای و با استایل هایی که هستش توی بحث معماری نرم افزار. آرکیتکچر دیسیژن ها اون تصمیماتیه که شما میگیرید، و اینو یه تأکیدی که در واقع میخوانیان داشته باشن اینه که اینکه صرفا ما بیان یه آرکیتکچر استایل و کامپوننت رو بیان یه دیاگرام خوشگل بکشیم، این کافی نیست برای معماری. یعنی که ما هم باید آرکیتکچر اتریبیوت هامون رو داکیومنت بکنیم، هم تصمیماتمون رو، و برای اون تصمیمات هم یه سری تمپلیت هایی هست، حالا هم این دو نفر حالا تهیه کردن، هم خیلی کسای دیگه. بارا نمیدونم مثلا این بحث ریکورد کردن تصمیمات رو دو نفر اول مثلا مطرح کردن یا کسای دیگه ای، ولی من خودم حالا یه چند وقتیه که این کار رو میکنم توی شرکت، خیلی به نظرم خیلی مفیده که اینا رو رکورد بکنیم، این تصمیمات رو و دلیلی که این تصمیم گرفته شده رو توی اون داکیومنت بیاریم. آرکیتکچر اتریبیوت ها یا کاراکتریستیک ها یا نان فانکشنال ریکوایرمنت ها، اینا هم حتما اون قسمت حالا نان فانکشنال ریکوایرمنت ها یا این ایلیتی ها رو زیاد شنیدید، مثل تستریلیتی، اجیلیتی، اویلیبیلیتی و خیلی چیزهای دیگه. حالا اینا صحبتی که مطرحه اینه که این نان فانکشنال ریکوایرمنت ها بعض موقع ماهایی که حالا دیولوپریم و بیشتر قسمت تکنیکال هستیم، شاید تصور کنیم که خب این چیز کاملا تکنیکاله و اسمش هم همینی میگه نان فانکشنال ریکوایرمنت، پس این چیزیه که ما خودمون باید روش فکر بکنیم و تعیینش بکنیم. در صورتی که به نظرم و همینطور که اینا دو نفرم میگفتن اینطور نیستش. این نان فانکشنال ریکوایرمنت ها کاملا بر اساس اون پرابلمی که ما داریم توی بیزنس دامینمون مشخص میشن. ما باید اونها رو پیدا بکنیم، ولی نه تنهایی. ما تیم تکنیکال یا حالا اون معمار پروژه باید با دامین اکسپرت ها یا بیزنس آنالیست ها با اونا بشینه و با کمک هم اینا رو تعیین بکنن که چه اتریبیوت های معماری این سیستم باید داشته باشه. یه سری مثال هم اینجا زده که حالا توی این جدول آوردم که یه سری مثلا دامین کانسرن ها میتونه معادل این اتریبیوت ها باشه. اینم در واقع فرمولی نیستش، خیلی هم کار پیچیده ای نیست. برای مثال وقتی که شما یه مرجر و اکوزیشن دارین، مثلا دو تا سازمان وقتی مثلا یه سازمان دیگر رو میخره، خب شما که چیزایی که باید به فکر بکنید معمولا اینتروپرابیلیتیه. به چه معنی؟ این که مثلا اون شما سازمان خودتون فرض کنید مثلا با پلتفرم مایکروسافت دات نت کار میکنید، اون سازمانی که تازه خریدید اون همه چیش رو جاواست یا نود، شما باید یه راهی پیدا بکنید که این اپلیکیشن هایی که الان یه هویی اومده تو سازمان شما، اگر اینتگریشنی لازمه بتونن اینا با هم دیگه کامیکیشن رو داشته باشن. یا بحثم اصلا تایم تو مارکت که وقتی میش میاد، خب اجیلیتی و استبیلیتی و دیپلویبیلیتی خیلی مهم میشه. یوزر ساتیسفکشن مثلا معمولا پرفورمنس و اویلیبیلیتی و اجیلیتی و فاکتولرنس، کامپتیتیو ادوانتیج، اجیلیتی و تستبیلیتی و دیپلویبیلیتی و اسکیلیبیلیتی و حالا تایم و باجت هم سیمپلیسیتی و فیزیبیلیتی. این فقط یه مثاله برای اینکه یک آیدیای خیلی سطح بالایی به ما بده، ولی در نهایت هم توی گفتم یه فراینده که باید با کمک اون قسمت غیر تکنیکال تیمتون شما اینا رو در بیارید. و یه دام دیگه هم که خیلی از معمارا و کلان تیم تکنیکال توش میفتن اینه که خب همه اینا خوبه، ما میخوایم همه اینا رو داشته باشیم. این واقعا امکان پذیر نیست. یه سری هاشون میتونن در واقع تاثیر، یه سری هاشون اصلا متضاد هم دیگه میتونن باشن و یه سری هاشون هم اگه شما بخواید همه شو رو داشته باشین اون پروژهتون هیچ وقت ممکنه به سرانجام نرسه، برای اینکه زمان و هزینه بسیار زیادی رو مصرف میکنید و این پروژه دیگه به درد اون شرکت نمیخوره. چون هیچ پروژه‌ای، حتی اگه شرکت مال خودتون هم هست، با پروژه های شخصی فرق میکنه که زمان و هزینه اهمیتی نداره. وقتی داریم یه سافتور رو مینویسیم، این خیلی مهمه که بتونیم در واقع مجموعه ای از این اتریبیوت ها رو انتخاب بکنیم که برای اون سیستم اهمیت داره و تاثیراتش روی تایم و باجت ما هم قابل قبوله برای اون پروژه.
یادی در اینجا همین 5 تا نکته که داشتید، من میتونم یه سوال بکنم؟ چون که خیلی نکات خوبی بود. مثلا تو بخش اول که یه سازمان دیگر رو میخره، خیلی احتیاج داره که این روابط رو بدونه و اون اینتیگریشنی که میخواد بین نرم افزار انجام بده. این برای نرم افزار بزرگ خیلی کاربردیه، ولی اینو تا الان دقت نکرده بودم که زمان ورود به بازار هم باز همچین سیستمی ما نیاز داریم که برای اینکه هم چابک باشه، همینی که تست قابل تست باشه، همینی که راحت قابل دپلوی باشه یا تحویل باشه به روی سیستم‌های مختلف. اینا مقایسه یا اینکه جدولی هست که مقدار افیشنسی تایم تو مارکت ارائه کرده باشه تو سیستم DDD یا
خیلی سوال خوبی بود. من البته برای اون اسلاید ندارم برای این جلسه، ولی یکی از چیزایی که این دو نفر آماده کردن و تو کتابشون هم هست، این میاد انواع این اتریبیوت ها رو بهشون یه پوینتی میده در قبال معماری که شما استایل معماری که انتخاب کردین. مثلا میگه اگه شما مونولیت انتخاب بکنین، این سیمپلیسیتی و تایم تو مارکتش و اینا، این اجیلیتی و ایناش خیلی مثلا بیشتره، ولی از اون طرف هم تستیبیلیتی و دیپلیبیلیتیش پایین تره. خب پس تایم تو مارکتش مثلا امتیازش فرض کنین از 5 مثلا میشه 3-2. یا مثلا وقتی که مایکرو سرویس رو انتخاب میکنید، اجیلیتی تون خب خیلی میاد پایین، پرفورمنستون یه ذره افت میکنه، ولی خب اویلیبیلیتی و تستیبیلیتی و دیپلیبیلیتی تون مثلا ماکسیمومه، اسکیلیبیلیتی و الاستیسیتی همه اینا اصلا میشه ماکسیموم. ولی دیدید برگرم به سوال شما، دیدید چون خیلی خودش معماری نیست، خودش معماری ارائه نمیده، این چیزی نیستش که واقعا مثلا توی دیدی مثلا براش یه راه حلی بدی یا براش صحبتی بکنه. ولی توی مواسه معماری یکی، خب اگر توی اون بیزنس دامینتون مثلا الان مسئله اینه که فقط یه چیزی سریع بدین بیرون، یه ماه دیگه بدین بیرون، خب این یه مشخصه یه که مثلا به عنوان معمار سیستم یا به عنوان حالا مسئول تکنیکال اون پروژه قاعدتا نباید برید سراغ فرض کنید یه معماری مثل مایکرو سرویس، حالا هر چقدر هم که همه بگن مایکرو سرویس خوبه یا شما هم خیلی مایکرو سرویس دوست داشته باشین، در واقع سعی کنه این اینجوری یه ذره کمک بکنه برای انتخاب اون استایل معماری جون نکنه. ولی در مورد فرایندش حالا فکر کنم یک دو اسلاید بعد از این میتونیم صحبت بکنیم و بحث بکنیم اگه دوست داشتید که چجوری باید این قسمت های مختلف در واقع معماری رو، اون چارت هایی تون اول دیدین رو بیاییم در واقع روش کار بکنیم. مسئله بعدی که مطرح شده بود و حالا توی حالا کتاب هم هستیش، این بحث architecture vitality، یعنی که این نکته که اینجا میخواد صحبت بشه اینه که معماری یه چیز استاتیک نیست، یه چیزی نیستش که حالا ممکن اول که پروژه داره شروع میشه بهترین معماری رو شما انتخاب کردین برای اون پروژه، همه چی هم خوب و عالیه، ولی این استاتیک نیست. اون تصمیمی که شما 6 ماه قبل گرفتین الان لزوماً درست نیست و شما به عنوان معمار یا آلومتی تکنیکال یا هر رولی که دارین شما باید این رو همیشه مونیتور بکنید و تغییراتی که روی سیستمتون میتونه تاثیر بذاره و روی معماری سیستمتون میتونه تاثیر بذاره رو همیشه باید مد نظر بگیرید. این تغییرات رو 3 بخش عمده میشه تقسیم کرد. یکی بخش تکنولوژی که خیلی واضحه، فرض کنید شرکت شما تصمیم میگیره که تا الان روی AWS بوده، حالا بره روی آژور، مثلا معماریتون رو دگرگون میکنه. یک بخش دیگه هم که میتونه تأثیر بذاره تغییرات سازمانی، تغییراتی در اون سازمانی. درسته این کاملا یه بحث بیزنسیه، ولی اگر این بحث رو که حالا DVD هم خیلی روش تاکید داره نو بپذیریم که معماری یه چیز فقط تکنیکال نیست، معماری تاثیر گرفته از اون بیزنس دامین شما و در نتیجه ارگانیزیشن شما هست، یعنی چه تغییرات ساختاری ارگانیزیشن شما میتونه معماریتون رو در واقع تاثیر بذاره، حالا شما مجبورشین چه به این معماریتون تغییر بدین. و سومیش هم که باز خیلی واضحه این بیزنس درایور ها هست، یعنی تصمیمات بیزنسی یا اون جهت و سمت و سویی که اون سازمان شما داره میره توی اون بیزنس سازمانتون، اینا هم اگر تغییر بکنه ممکنه که مجبور بشید معماریتون هم تغییر بدید. و در واقع گل این بخش اینه که فکر نکنید که معماریتون همیشه ولید باقی میمونه، همیشه معتبر باقی میمونه. شما باید مونیتورش کنید و تغییرات لازم رو بدین، و اگر نه، اگر این کار نکنید، مثلا توی 5 سال 6 سال یهو میبینید که مجبور شید اپلیکیشنتون از اول بنویسید، که این هزینه بیشتری داره برای شما و سازمانتون. نکته خیلی خیلی به نظرم اساسی که موقعی که درگیر دیزاین و معماری یه سیستم هستیم باید توجه بکنیم، بحث تریداف و اینکه هر تصمیمی که توی معماری اون سیستمتون میگیریم این یه تریدافه. و میگه اگر شما به عنوان آرکیتکت، به عنوان مسئول تکنیکال این پروژه، اگر تریدافش رو پیدا نکردیم، اگر تریدافی نمیبینیم، این دلیل نیست که تریداف وجود نداره، این نشون دهنده اینه که شما اون تریداف رو پیدا نکردید. واسه همینه که اینجا میاد میگه که خب ما باید این تریداف ها و این تصمیمات رو داکیومنت بکنیم، ریکورد بکنیم برای بعدها. این میتونی این کمک میکنه برای نالج شیرینگ، کمک میکنه به که مثلا اگه پروژه خود هند اوور بشه به تیم دیگه، و خیلی خیلی فواید دیگه. و وقتی که مثلا شما اون دیاگرام آرکیتکچرتون که دیاگرام یه چیز استاتیک رو نگاه میکنید، و اگه یکی بیاد از شما بپرسه فرض کنید چرا اینجا از آژور سیکول دیتابیس استفاده کردین، از داینامو دی بی ای دبلیو اس استفاده نکردی، این اونجا رکورد شده است و اونجا میتونه دلیل این که شما این تصمیم رو گرفتین رو در واقع نشون بده به کسایی که سوال رو دارن. خب یه ذره اون فرایند توی معماری صحبت بکنیم که چجوری تو چه مرحله چه کارهایی باید انجام بشه، و یه جوری هم اگه بخواییم سعی کنیم منطبقش بکنیم با اجایل میتودولوژی، یک همچین حالتی میشه که میگه اون ایتریشن زیرو، اون پروداکت اونر وظیفه‌شه که اون اپیکا و فیچراتون رو در بیاره خیلی های لیول، به قرار نیست که دیتیل با یوزر استوری و اینا باشه. چون اگه بخواییم همه اول پروژه وقت بذاریم برای دیتیل ریکوارمنت در آوردن، خب خیلی میریم به سمت واترفال شدن. مرحله دوم قبل از اینکه اصلا شما بیاین معماریتون و استایل معماریتون رو مشخص بکنید، پیدا کردن اون کاراکتریستیکا یا اتریبیوت هاست، و که اینو این چیزی که با اونطوری گفتم تیم تکنیکال با پروداکت اونر و اون حالا بیزنس لاین اکسپرت ها با اونا میشینن با هم دیگه حلش میکنن، پیدا میکنن اینا رو، و اینا هم محدود میکنن، نمیان یه لیست مثلا از 20 تا کاراکتریستیک انتخاب بکنن، این باید محدود باشه وگرنه اون پروژه هیچ وقت تموم نمیشه. بعد بر اساس این کاراکتریستیک هایی که به توافق رسیدین، اون موقع میتونید استایلتون رو انتخاب بکنید، که اینجا اون همون جداولیه که گفتم که حالا هست توی کتابشون یا حالا توی اینترنت هم میتونید پیدا بکنید، که حالا از نظر اینا مثلا این معماری ایونت دریون، این معماری مایکرو سرویس، این داره این اتریبیوت ها، این کاراکتریستیک ها رو تا این حد به شما میتونه بده، و تو این کاراکتریستیک ها مثلا ضعیفه، و اون اساس میتونه شما کمک بکنه که انتخاب بکنید چه معماری برای شما مناسبه. بعد از اینکه استایلتون رو انتخاب کردین، حالا میرین سراغ بیلدینگ بلاک های این یه ذره ریستر میشین توی اون معماریتون، میرین سراغ بیلدینگ بلاک ها و کامپوننت هایی که اون برای اون حل برای اون سلوشنتون شما در نظر دارید توی آرکیتکچرتون، و حالا اینجاست که اونو داکیومنت میکنید و دیاگرام میکشید. تازه این مرحله چهارم در واقع به نقاشی کشیدن میرسید. بعد مرحله بعدی آرکیتکچر ریسکیه که اینا رو باید حتما مرحله آیدنتیفای بشه و اون ترید آف ها اینجا مشخص بشه. حالا ما چه ریسکایی داریم و چه ترید آف هایی هست و بر اساس اینا این اطلاعاتی داریم چه تصمیم میگیریم. به مرحله بعدش هم همین ریکورد کردن این تصمیم هست که چند بار صحبت کردیم و بعد هم نهایتا این آرکیتکچر کامپلیانسه که باید مطمئن باشیم که این مثلا معماریمون با اصول اون سازمانمون با محدودیت هامون با همه چیمون با این میخونه و مونیتورش هم میکنیم که اگه تغییری لازم داشته باشیم. و نهایتا هم حالا اون وظیفه اون معمار اینه که یعنی کافی نیست که شما فقط یه دایگرام بکشید و بفرستید برای تیم دیولپ، باید شما اونا رو همراهی بکنید، کمکشون بکنید و مطمئن بشید که دیولپمنت تیم داره همون معماری رو فالو میکنه. این کار شما تموم نمیشه، کار معمار و اون کسی نقش معمار رو داره اینجا تموم نمیشه و تا پایان اون پروژه باید با اون تیم دیولپمنت همکاری داشته باشه. اینم یه مثال آره شناسایی ریسکای معماری و پیدا کردن تاثیر منفی اون ریسکا و احتمال این که ریسک مثلا اتفاق بیفته که معمولا هم اینو با روش‌های مثل مثلا ریسک استورمینگ و اینا پیدا میکنن. بازم اینم یه کار تیم ورکه، این چیزی نیستش که آرکیتکت خودش فقط بشینه تنهایی اینا رو در بیاره. و نمونه مثلا یه مثالی برای ای کامرس که حالا مثالی که معمولا همه جامعه استفاده میشه، اینجا مثلا ریسکای معماری برای اون کرایتریاتون برای هر کدوم از این کامپوننت هاتون یا بخش های سیستمتون رو میتونید مشخص کنید با یه مدل ریاضی تطبیقش بدین و بعد بر اون اساس این که خب ریسک کجا بیشتره، کجا حالا ما باید چه فکرایی بکنیم، چه تصمیماتی بگیریم که اون ریسکا رو حداقل بکنیم یا کاور بکنیم یا اکسپت بکنیم اون ریسکا رو همین جوری که هست. مبحث بعدی هم فکرم خیلی مبحث جالبی برای تکنیکال باشه، بحث دیستریبیوتد آرکیتکچر هاست. معماری های توضیح شده، یکی از انواع معماری های توضیح شده معماری مایکرو سرویس هست. مایکرو سرویس تنها معماری توضیح شده نیست، ولی توی هر معماری توضیح شده که ما انتخاب بکنیم این چهار تا مسئله خیلی مهمیه که باید راجعش تصمیم بگیریم. مسئله اول اون سرویس گرانولاریتی، یعنی اندازه اون اجزای این معماری توضیح شده همون چقدر باید باشن، چقدر کوچیک چقدر بزرگ. چون که اوایل بحثم صحبت کردیم اگه خیلی کوچیک باشن اینا خیلی مجبورن با هم دیگه صحبت کنن، پرفورمنس میره پایین، وابستگی و کاپلینگ میره بالا و هزار تا مشکل ایجاد میکنن. اگر خیلی هم بزرگ باشن که خب اون موقع باز دیپلیبیلیتیتون تاثیر قرار میگیره، تستبیلیتیتون و اجیلیتیتون. بحث بعدی هست این که خب حالا ما اینا رو جدا کردیم، این توضیح شده هست، حالا ما چه مسئولیتی رو، اون مسئولیتی که مشترکن و اونا رو چی کارش رو کنیم، یه کد مشترک که داریم چی کارش رو کنیم. سه تا روش هست: شیرد لایبری، شیرد سرویس، داپلیکیت کد. برخلاف این شده تصور عمده ما، این مثلا میگیم داپلیکیت کد که اصلا حرفش رو نزن، در صورتی که لزومن اینطوری نیست. وقتی که میگیم سراغ یه معماری توضیح شده، داپلیکیت کردن کد ها خیلی چیز معمولیه، فراموش نکنید که هر چقدر که یه چیزی رو شیر میکنید، این داره به این کاپلینگتون رو اضافه میکنید. کاپلینگ که اضافه بشه خیلی تاثیرات منفی با خودش میاره. یکی از چیزایی که اتفاقا دیویدی هم راجع به صحبت میکنه همین بحث داپلیکیت کردنه. چند سال پیش بود، 5 سال پیش بود، یکی از سخنرانی های اریک ایونز که توی همین یکی از این کنفرانس های دیویدی رو صحبت میکرد رو گوش میدادم، مثالی که میزد مثال این خواست ثابت بکنه که این سیستم ها لزومن اون پترن درایی که میگن don't repeat yourself این لزومن چیز درستی نیست. مثالش این مثال خونه بود. گفتش که ما یه خونه داریم، این خونه توی آشپزخونه شما یه شیر آب دارید، توی دستشویی هم یه شیر آب دارید، شما نمیرید ظرفاتون رو توی دستشویی بشورید. نمیتونیم بگیم اینجا ریپیت نکنیم، داپلیکیت نکنیم، یه دونه شیر فرد داشته باشیم. مثال نرم افزار هم همینه. لزومن اگر ما بخوایم همه چی رو شیر بکنیم، همه چی رو نمیدونم از هم دیگه اینهریت بکنیم و که فقط به این دلیل که داپلیکیت نداشته باشیم، این وقتی به خصوص وقتی که مموری ها به سمت مموری دیستریبیوتد پیش میرن خیلی گرفتاری ایجاد میکنه. بحث سوم که باید راجبش به دقت فکر بشه و تصمیم گرفته بشه بحث ورک فلو منیجمنت، این که میخواییم به صورت ارکستریشن باشه یا کوریوگرافی. تفاوتش چیه؟ توی ارکستریشن اون ورک فلو پروسسی که شما دارین براش کد مینویسین به صورت سنترالایز داره منیج میشه. کوریوگرافی سنترالایز نیست. اینا هر کدومشون هم مزایای و معایب خودشون دارن و برای خودشون دنیاییه. این که اگه بخوایم وارد دیتیل دیزاینش بشیم، حالا امروز راجعش صحبت نمی کنیم ولی خب خیلی مطالبی هست راجعش بیرون اگر علاقه هم باشین مطالعه بکنیم، ولی باز تاکید بر اینه که خب این هم یه ترید آفه. اینو باید این تصمیم رو آگاهانه بگیریم که میخوایم این ورک فلومون سنترالایز باشه یا توزیع شده. بحث آخرش هم بحث کامیونیکیشن پروتوکوله. خب حالا ما این سرویس ها رو اومدیم جدا کردیم، اجزای سیستم و معماریمون رو جدا کردیم، هر کدومشون هم یه جایی دیپلوشن. حالا اینا چجوری باید با هم ارتباط برقرار بکنن؟ این یکی از ترپ های یکی از دام های مایکرو سرویس هم همیشه این بود که چون کلمه سرویس توشه و چون کلمه مثلا سرویس و اینا با رست سرویس ها اینا خیلی شبیه، این تصور شاید توی یه سری ها هم باشه که خب مایکرو سرویس همه چی باید رست سرویس کار باشه. این لزومان صحیح نیست. بازم اینجا ترید آفه. هر موقع که شما یه سینک یا کامیکیشن سینک یا ایسینک رو انتخاب میکنین و این ایسینک با async programming اشتباه نشه، اینجا async منظورش messaging. این تصمیم که شما میگیرید برای این ارتباط بین اجزا، این تاثیر خیلی زیادی روی معماری سیستمتون و روی اون اتریبیوت های معماریتون میذاره، روی ویژگی های معماریتون تاثیر میذاره. این که مثلا شما همه رو اگه sync بگیرید خب این فالت تولرنستون رو میاره پایین. اگر مسیجینگ بگیرید همه رو، این تاثیرش اینه که مثلا ممکنه یوزر اکسپریانستون یه ذره خیلی جالب نباشه، چون مثلا یوزر یه درخواستی میده شما فوری بهش جواب نمیدید که خب اوکی انجام شد، چون باید صبر کنید این پروسس مسیجینگ و اینا همه انجام بشه، ولی در عوض فالت تولرنس و اویلیبیلیتیتون میره بالا.
با تشکر که شنونده ی رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را ببینید.